بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله جواز بقاء بر تقلید میت بود که دلیل اول سیره بود و مقتضای دلیل اول بررسی شد. دلیل دوم عبارت بود از اطلاقاتی که ما را به مراجعه به مرجعی و مجتهدی ارجاع میداد و تأکید میکرد. خب این دو دلیل را ملاحظه کردید و نتایجش هم ظاهراً گفته شد. در مجموع اگر ما باشیم و این ادله اطلاقات و سیره هایی که وجود داشت بر اساس این دو دلیل، بیشتر ما اینجور ترجیح دادیم که در مواردی که علم به مخالفت زنده و مرده نیست طبعا تقلید جواز داره، اما در مواردی که علم به مخالفت هست سه صورت بود. بر اساس اونچه که ما ترجیح دادیم حکم این سه صورت به این بیانی میشه که عرض میکنیم: جمع‌بندی دلائل که تا به حال بررسی کردیم، یعنی دلیل سیره و اطلاقات، این میشه در جایی که مخالفت را میداند بین زنده و مرده سه صورت داره: یا میت اعلمه، یا حی اعلمه، یا اینکه مساوی اند. در صورتی که میت اعلم باشه، اینجا ما از مجموع دلائل قبلی استفاده کردیم که جایز بقاء بر تقلید حتی اونجایی که میت اعلمه. با این که میت اعلم است، در این حال تعین نداره بقا، میتواند باقی باشد، میتواند مراجعه به زنده بکنه. پس فی صورت الاولا و هو ما اذا کان المیت و اعلم، اینجا مرجح این است که بگیم بقا جایز است به معنای خاص و واجب نیست، علی رغم این که اعلمه، علی رغم این که میت اعلم است، اما بقا جایزه. این همون نقطه که ما را با از آیه حکیم آیه خویونها جدا میکرد. علی رغم این که میت اعلم است، میگفتیم جایز بقا، واجب نیست، تعین نداره. این صورت اولا. اما صورت ثانیه عکس این صورت اولا بود و عبارت بود از این که حی اعلم است، اون مجتهد زنده اعلم است. در اینجا بعید نمیدانیم و ترجیح میدیم که رجوع و عدول واجبه. اینجا دیگه لا یجوز البقا، بلکه باید به مجتهد زنده مراجعه بکنه، که مطابق نظری است که مثل آقای حکیم آقای خویی اونها داشتن. و در حقیقت در اینجا ما بین این دو صورت راه میانه ای را رفتیم که یه خوردم عجیبم به چشم میاد، ولی مقتضای ادله این بود. برای اینکه این دو صورت را بعضی اصلا اعمال اعلمیت نمی کنن بین میت و زنده. وقتی که اعمال اعلمیت نکنن، چه میت اعلم باشه چه حی اعلم باشه، میگن یجوز البقا اول عدول، میگه مخیر بین بقا و عدوله. این نظره. یک نظر مثل آیه حکیم آیه خوی اینها اعمال قانون اعلمیت میکنن. اگر اعمال قانون اعلمیت بشه دیگه تخییر در این دو صورت نیست. اگر میت اعلمه یتعین البقا، اگر زنده اعلمه یتعین الرجوع والعدول. ولی ما بین این دوتا تفاوت قائل شدیم، میگیم اونجایی که میت اعلمه اونجا تخییره، باقی باش یا عدول بکن. اما صورت دوم که حی اعلمه، میگیم اینجا یتعین العدول. این تفاوتیه که با اون دو رأی دیگر وجود داره در اینجا. و اما اگر تساوی باشه در مسئله‌ای که اینها نظر متفاوتی دارن، زنده و مرده متساویین هستند. اگر متساویین باشن اینجا دیگه همون تخییر هست و مقتضای این ادله چه سیره چه اطلاق و اقوالی هم که در مسئله بود اینجا تفاوتی نداشت و عرض شد که علی ای حال همون حجیت تخییریه بود، میتواند باقی باشد، میتوان هم میتواندم عدول بکنه. بله بله بله. منتها این بحثی که الان اینجا عرض میکنیم این است که مبتنی است بر اون بحثی که در یک مسائل آینده خواهیم داد، خواهیم طرح کرد که بین متساویین اگر یکی عمل به یکی کرد میتواند بعد عدول بکنه، یا باید این را بگیم که اصلا به طور کلی بگیم که تخییر بدوی نیست بین متساویین. اگر یکی از اینها را عمل کرد در ادامه میتواند در همین مسئله به دیگری عدول بکنه، یا باید مطلقا این را اونجا بگیم که این را بعد بحث میکنیم، یا اینکه نه حتی اگر بگیم در مجتهدان زنده و متساوی تخییر بدویه، یعنی ابتداعا شما میتوانید از آقای زید یا امر تقلید بکنید، زید و امری که متساوی و عدل هم هستند، اما این بدویه. اگر تقلید شما منعقد شد نسبت به یکی، بعد دیگه در ادامه دیگه شما مخیر نیستید، دیگه باید همین مسیر که انتخاب کردید برید جلو. اگر این را هم در زندگان اینجوری بگوییم، در اموات اونجایی که امر دایره بین میت و حی باشه، که میت و حی مساوی باشن اینجا، و میت هم را عمل کرده تقلید منعقد شده، اینجا بعید نیست که بگوییم یک ارتکازی وجود داره، یا حالا سیره‌ای یا ارتکازی وجود داره که اینجا عدول جایزه. اون که عدم عدول میگیم، اون عدم جواز عدولی که میگیم و بعد حالا عدلش هم رو خواهیم گفت، شاید در اینجا تمام نباشه، بعید نیست که اینطور باشه. اما این بحث این که عدول از مساوی و غیر مساوی مبانیش چیه، چون مبانی رو حالا کامل منقح نکردیم، این رو احاله به بعد میدیم. ولذا علل قاعده میگیم که در جایی که میت و حی مساویان، جواز تخییری وجود داره، میتواند گذشته را باقی باشه، میتواند عدول به زنده بکنه. اما در این حال نیاز به یک دقت، یعنی تنقیح نهایی مبانی عدول دارد که انشاءالله در مسئله بعدی میگیم. فقط یادتون باشه اونجا که وارد در بحث عدول از مساوی به مساوی شدیم، در پایان بحث ادله یک نیم نگاهی هم دو دفعه به بحث میت و حی مساوی داشته باشیم. علل قاعده اینطوره، ولی حالا در این حال اونجا باز یک مداقعه بیشتری هم خواهیم کرد. این حکم این دو دلیل شد. اما حالا دلیل سوم، اگر کسی بگوید که من در استفاده از سیره یا اطلاقات و مواجهه این سیره های عقلاییه یا اطلاقات و سیره عالمیت درمانده شدم، نتوانستم از این مسیر ادله اجتهادی به جایی برسم، اینا من را قانع نکرد، نتوانستم تصمیم بگیرم بر اساس این ادله، خب اون وقت باید چه بکنیم؟ باید بریم سراغ اصول عملیه. دلیل سوم همون استصحابی است که در تقلید میت هم مطرح بود، تقلید ابتدایی هم مطرح بود. منتها اینجا این استصحاب پاش البته قرص داره. دلیل سوم استصحاب حجیت قول مجتهد مرده است. فرض میگیریم که مجتهد از دنیا رفت، مرجع شخصی که ازش تقلید میکرد از دنیا رفت، الان نمیداند که میشود باقی باشه یا نمیتواند باقی باشه، شک داره، شک مستقر شد، دلیلی نیامد بگه که یجوز البقا یا لا یجوز البقا، دستش از ادله که کوتاه شد، قاعدش اصول عملی است و در اینجا اولین اصل در اینجا استصحابه. استصحاب چی؟ استصحاب حجیت. قبلا نظر این مجتهد حجت بود، الان شک میکنه، میگیم حجت است. این همون استصحابیه که در تقلید ابتدایی هم اگر یادتون باشه عرض کردیم، در تقلید ابتدایی هم یکی از ادله دلیل سوم یا چهارم همون استصحاب حجیت قول مجتهد بود در زمان حیات، که بعد از اون هم استمرار میدادیم و میگفتیم میشه تقلید کرد. شبیه اون در اینجا میاد. اون تا تفاوتی که الان دارید به خوبی ملاحظه میکنید اینه که در اونجا این حجیت فعلیت پیدا نکرده بود. فرض اینه که شخص اصلا در زمان مرحوم آقای بروجردی یا علامه حلی اصلا نبوده، حجیت فعلیه منعقد نشده بود. می‌خواستیم استصحاب بکنیم، یه گیر 3-4 تا اشکال داشت، یکی از اشکالات اساسیش این بود. و اما در اینجا تفاوتی که استصحاب در بقا با استصحاب در تقلید ابتدایی دارد این است که اینجا مستصحب فعلیت پیدا کرده بود، حجیت برای شخص تمام بود. یه زمانی خود من در زمان مجتهد گذشته بودم و نظر اون مجتهد برای من حجیت فعلیه پیدا کرده بود، خب میشه اون رو استصحاب کرد. در این استصحاب سه تقریر وجود داره که مهمترینش تقریر اوله که بیشتر به اون خواهیم پرداخت. تقریر دوم و سومش رو احاله میکنیم، بعدها یه جایی بیشتر دربارش صحبت میکنیم. اما سه تقریر اینه: چه چیزی را ما میخواییم استصحاب بکنیم؟ سه تقریر داره. یک، همینی که الان میگفتیم، حجیت ظاهریه به عنوان یک حکم وضعی. حجیت یک حکم وضعی است که در ظاهر جعل شده برای اینکه ما را به واقع برساند، و فتوای مجتهد حجتون علی المکلف، حجتون ظاهریتون علی المکلف. این حجیت ظاهریه متیقن بوده در عصر حیات این مجتهد، الان مشکوکه، میگیم مازالت الحجیه باقیه، اونو حفظ کن. این تقریر اول. دو تقریر دیگر هم هست. تقریر دوم این است که ما این حکم وضعی حجیت را استصحاب نکنیم، بلکه حکم واقعی که از طریق فتوا و حجت به دست آمده بود اون را استصحاب بکنیم. نگیم که قول مجتهد حجت بوده الان هم حجته، بلکه بگیم نظر مجتهد، فتوای او، حکم واقعی از طریق و کانال او ما بهش رسیدیم. حکم واقعی چی بود؟ حکم واقعی عبارت بود مثلا از تعیین نماز جمعه، از اینکه نماز جمعه در روز جمعه تعیین داره، مجتهدی این رو میگفته. بگیم خود این حکم را استصحاب میکنیم، حکم وجوب تعیینی نماز جمعه که در مثلا زمان مجتهد قبلی بر اساس نظر او به عنوان یک حکم واقعی تلقی می شد، بگیم این همچنان باقیه. استصحاب حکم خود حکم بکنیم، نه حجیت که طریق الی حکم، خود حکم، اونم حکم واقعی. چرا میگیم واقعی؟ برای اینکه همه این امارات و حجج طریق الی الواقع، فرض اینه که این اماره و فتوا میگفت این حکم واقعیه، ما همون رو استصحاب بکنیم. این تقریر دومه که از حجیت میریم جلوتر، میگیم خود حکم را استصحاب میکنیم، اونم با قید حکم واقعی بودن. تقریر سوم اینه که نه، حکم ظاهری استصحاب میکنیم. حکم ظاهری این بر این تقریر سوم بر این اساسه که در حجیت امارات چند نظره. یک نظر اینه که میگه وقتی که اماره را شارع حجت قرار داد، جعل حکم مماثل میکنه، جعل حکم مماثل میکنه. این یک مبناست در حجیت امارات. در حجیت طرق و امارات یک مبنا کاشفیته، یک مبنا سببیته، یک مبنا مصلحت سلوکیه است. اینا را الان کار نداریم. یکی از مبانی هم اینه، وقتی میگه که خبر واحد حجته یا این اماره حجته، یعنی من این مفاد این خبر را به عنوان یک حکم برای شما جعل کردم، ولی اون که منطبق بر واقع هم نباشه، جعل حکمی مماثل با واقع میکنه. رو این مبنا اون وقت ما یک علاوه بر حجیت ظاهری یا حکم واقعی که تقریر اول و دوم بود، یک حکم ظاهری هم داشتیم غیر از حجیت است. یا حقیقت حجیت اینه که حکم قرار میده مطابق اون حرفی که خبر واحد زده یا اماره و فتوا اون رو افاده کرده، این جعل حکم کنه مطابق مدلول اماره. اگه این باشه اون وقت این حکم مماثله، حکم ظاهریست، میگه میشه اون رو استصحاب کرد. این سه تقریره. حالا عمده در اینجا همون تقریر اوله، عمده همون تقریر اوله. یعنی چی؟ یعنی استصحاب حجیت ظاهریه به عنوان یک حکم وضعی. با همون بیانی که ملاحظه کردید، زمانی که او بود این حجیت منعقد شد، الان هم ما حجیت رو استصحاب میکنم. عرض شود که یک نکته ای اینجا در باب عرض شود که تفاوت این استصحاب در بقا با استصحاب در تقلید ابتدایی عرض کردیم، باز هم تأکید میکنیم که مهمترین اشکالی که در اونجا بود، آخرین اشکالی که اگر یادتون باشه میگفتیم سقای هایریون هم دارن، دیگران هم داشتن، ایشون هم داشتن، این بود که میگفت که در تقلید میت ابتداءن میگفتیم آقا این حجیتی که شما میخواید استصحاب بکنین نسبت به نظر علامه یا هر مرجعی که از دنیا رفته برای شخصی که اون زمان نبوده است، این حجیت حجیت فعلیه نیست، حجیت شأنیه است، یه چیز تعلیقی است که اگر من اون وقت بودم این حجیت میشد، ولی حجیت فعلیت پیدا نکسام نکن، این حجیت تعلیقیه است. اونی که اساس عمل من میتواند باشد حجیت فعلیه است، که این واقعا برای من حجت بشه. ولذا در تقلید ابتدایی میگفتیم استصحاب تمام نیست، برای اینکه اونی که سابقه داره یه حجیت شأنیه است که الان فایده نداره، حجیت شأنیه ارزشی نداره. اونی که عرض شود که فایده داره در استصحاب حجیت فعلیه است که این سابقه نداره. نمیدونیم مثلا، یعنی میدونیم حجیت فعلیه منعقد نشد چون من نبودم، برای من حجیتی پیدا نکرد، چی استصحاب بکنم؟ این اشکالی بود که اونجا میگفتیم. رأی مجتهد حجتون برای چی؟ برای منی که میخوام عمل بکنم. این تو هوا که نیست، این یک حالت انحلالی پیدا میکنه برای هر مکلفی. این رأی الان نمیتونم بگم حجتون، حجتون برای کی؟ با یه قیودی، با یه شرایطی، حیات داشته باشه، شرایط تکلیف درش تمام باشه، علمیتش ثابت بشه، صد تا قید داره. اگر حجیت اون قیود را احراز کرد و با اون قیود همراه شد میشه حجیت، ولی نه، اون کان من شأن الهجیه، این فایده نداره، این در اون جایه. اما در اینجا همونطور که ملاحظه میکنید، نه، این خود این شخص زمان آقای بروجردی بوده و بر اساس اجتماع همه شرایط این نظر آقای بروجردی برای حجت بوده. الان که از دنیا رفته نمیدونه حجت هست یا نیست، میگه حجته، استثام اینجا هیچ، ارکانش تمامه، هیچ مشکلی نداره، همه حجت فعلیهی که اون وقت بوده، نمیدونه فعلیه مستمره بوده یا قطع میشه، استثام میگه نه مستمره. این تفاوتی که استثاب اینجا با اونجا داره و از این جهت دیگه در این استثاب اشکالی، اون اشکال دیگه وارد نیست. بله، اگر کسی بگه استثاب در احکام جاری نیست یا بعضی از اون اختلاف مبناهای کلی که اونجا میگفتیم داشته باشه، طبعا اون را اون اشکالات طبعا میتواند وارد بشه. این بنابراین این استصحاب میتواند تمام بشه اگر بگید که اشکالی بخواید به این وارد بکنید. چند تا اشکاله، یکیش همینه که بگید که این اشکال قبلی که در اونجا میگفتید اینجا هست، این جوابش اینه که نه، این تفاوت داره، با هم فرق داره. و عرض شود که این یک اشکاله که این اشکال قابل جوابه. یک اشکال دیگری است که اونجا ما متعرض شدیم، دیگرانم متعرض شده بودن، گرچه در جمع‌بندی ما یه تفاوتی با دیگران بود. اون اشکال دوم که در اونجا هم بود این است که میگفت موضوع تفاوت پیدا کرد، رأی مجتهد مرده با رأی این مجتهد در حال حیات با وقتی که این از دنیا رفت موضوعش متفاوت شد. موضوع خود رأی نیست، رأی این مجتهده و این تفاوت پیدا کرد. اینم که می گفتیم که الموت، با موت نفس زائل میشه و دیگه رأی باقی نیست و تفاوت موضوع در اینجا پیدا شد. اینم اشکال دیگری بود که اونجا ما بهش پرداختیم و در مجموع اشکال ما نتوانستیم جواب قاطعی بهش بدیم. حالا رفت و برگشتی داشت، این اشکال اینجا هم به نحوی به نظرمون تا حدی میتواند مورد توجه قرار بگیره با همون بیانی که اونجا گفتیم.
این مشتهدی که حجیت دارد شبه قضایای حقیقیه هست نسبت به مقلدین. وقتی که شبه قضایای حقیقیه شد نسبت به مقلدین، دیگر لازم نیستن که در اینجا مثلا نسبت به اون شعنی حساب بکنیم. هر موقعی که مقلد به دنیا آمد دیگر حجیت برای اون این فتوا برای اون حجیت.
اون حجیت، اون حجیت همون شعنیه است دیگه. قضیه حقیقیه که میگیم شعنیه است، میشه حالت تعلیقی، یعنی اگر مصداقی پیدا بکند این آقا اون وقت برای او هم حجته. اون وقت که این مصداق نبوده، فعلیت پیدا نکرده، نه خوبه که خوبه که این دیگه حجیت فعلیه نیست، حجیت تعلیقیه است، فرضیه است. گفتیم راجع به حجیت استصحاب تعلیقی ما بحث مفصلی با در استصحاب بکنیم، به احتمال قوی در اون اشکال قائلیم، این حالت تعلیقی پیدا میکنه. بنابراین اون اشکال اول وارد نیست، ولی اشکال دوم که تغییر موضوع باشه و انعدام موضوع یا احتمال تفاوت موضوع باشه، اون شاید وارد باشه. این بحث استصحابه که علارغمی که غالبا این استصحاب رو در اینجا قبول کردن، در این حال برای ما یه شبهه‌ای درش باقی هست. حالا یک مطلبی را هم قبلا شاید در این استصحاب به ذهن بعضی دوستانم شاید در بعد از جلسه بود و مطرح میکردن، اونم را یک اشاره بهش بکنم بد نیست. حالا این استصحاب ابعاد خیلی متعددی داره، ولی این بعدش هم را اشاره بکنم بد نیست. این در واقع حالا یه نکته ایست در باب این استصحاب، در همون تقلید ابتدایی هم جاری میشه و اون اینه که عرض شود که ممکنه کسی بگه اینجا استصحاب کلیه قسم اوله، به این معنا که این یک احتمالیه که در اینجا ممکنه داده بشه. من اینو میخوام یک کمی بازش بکنم. ببینید استصحاب کلی که ما داریم اون نوع خیلی واضحش اینه که میگه که در یه زمانی در این خانه، همون مثال رسائل، در این خانه حیوانی بود، این حیوان مردد است بین این که فیل بود یا پشه، این مثالیه که در رسائل اون آمده. اگر این حیوان فیل بوده الان بعد از یک سال باقیه، زنده است، علل اصول زنده است. اگر پشه بوده عمر کوتاهی داره دیگه، الان نیست. شک در این که حیوانی که قبلا در این خانه بوده است الان هم هست یا نیست برمیگرده به این که اون حیوان در این قالب بود یا در اون قالب بود. اگر در شکل فیل بود همچنان باقیه، اگر در شکل پشه باشه حتما از دنیا رفته. شک او به خاطر این تردد مستصحب بین الفرد طویل و القصیره. این چیزیست که در اونجا گفته شده. اون وقت اونی که در اونجا گفته شده اینه که اگر اثر در حکم و خطاب مترتبه بر کلیه، اینجا میشه استصحاب کرد. یعنی اگر اومده راجب حیوان یه حکمی در شهر بیان کرده، اون حکم رو میخواد دنبال بکنه، خب اثر اون رو استصحاب میکنه دیگه و مانعی نداره، استصحاب کلی در اینجا مانعی نداره. اما اگر اثر بر خود اون فرد مترتبه، بر اون فرد مترتبه، طبعا اینجا استصحاب ارزشی نداره. اگر اثر مال فیل یا مال پشه است، اونا هیچ حالت متیقنی نداره، نمیشه استصحابش کرد. این چیزیست که در اونجا گفته شده. حالا در این استصحاب اینجا هم همین استصحاب، حتی تقلید ابتدایی میگیم، ما همون استصحاب قبلی، این نکته استدراکی نسبت به اون. در اینجا ما عرض شود که یک حجیتی ما اینجا وجود داره، یه حجیت به عنوان حجیت شأنیه‌ای وجود داره که حالت کلیه. حجیت دو قسم داره، یه حجیت عرض شود که این حجیت که یک امر شأنی است به نحوه همون قضایای حقیقیه، این دو جور میتواند اینجا جعل شده باشه. یک باره که حجیت برای این قول قرار داده شده در قالب اون فرد طویل، حجیت به نحوه مطلقی که هم در حیات او هست هم بعد الممات، این فرد طویلشه که بیاد حجیت روی این قول علا نحو الاطلاق، این فرد طویلشه. اگر علا نحو الاطلاق باشه، چه در حیات او چه در ممات، اگر این باشه باقیه. اما اگر حجیت در حال حیات قرار داده شده باشه، این میشه فرد قصیر. در اونجا ممکنه کسی بگه که ما این که در حیوان که مردد بین طویل و قصیر بود میگفتیم استصحاب میکنیم هر حکمی که برای حیوان به ما هو به هو است، برای کلیست استصحاب میکنیم. بله، اگر خصوص فرد طویل یا قصیر موضوع حکم باشه نمیشه اعراض کرد، ولی حکم اگر برای کلی حیوان باشه میشه استصحاب کرد. خب اینجا ممکنه که در همون استصحاب در تقلید ابتدایی کسی بگوید که این حجیت یا برای در حال حیات و ممات بود که فرد طویله، یا برای در حال حیات بود که فرد قصیره. خب ما در اصل حجیت عرض شود که به عنوان کلی استصحاب جاری میکنی. این شبهی بود که شاید کسی هم اون وقت اینو گفت، مطمئن این شبه جوابش همین است که الان گفتیم. این در صورتی است که این حجیت شأنیه یک چون این حجیت در اون زمان برای این شخص که شأنیه است. اصل این که حجیت کلی ولو شأنیه اثری داشته باشه، اگر این بود میشد استصابش کرد، ولی مشکل در همینه که این کلی حجیت که شأنیه هم ضمن او هست معلوم نیست ارزش داشته باشه، بلکه ظاهرش اینه که حجیت فعلیه، یعنی برای خود این شخص باید شرایط تمام بشه تا ارزش داشته باشه، ولذا شبیه اون هست در اینکه اینجا کلی تصویر میشه با دو تا فرد طویل و قصیر و اون دستگاه میشه اینجا تطبیق داد، ولی تفاوتش اینه که یا نکته اساسیش اینه که اون کلی که میخواد استصحاب بشه باید اثر داشته باشه، اینجا هم این کلی حجیت شأنیه مطلقه است، معلوم نیست این اثر داشته باشه، بلکه معلومه که اینجوری اثر نداره. ولذا اینم جواب اون بحث در اونجاست که نمیشه بگیم اینجا استصحاب کلی قسم اول است و استصحاب میکنیم، برای اینکه خود این کلی اهم از فعلی و شأنی معلوم نیست اثر داشته باشه، بلکه معلومه که اثری نداره. این خب هر کسی برای خودش حجیته، نه برای شما. حجیت برای من غیر از حجیت برای شما. نه، قضای حقیقی جعل میشه، بعد فعلیت پیدا میکنه بر اساس اون فعلیت موضوع، و در استصحاب این رو نمیشه جریان داد. اون وقت هم عرض کردم اگر کسی این نکته که حالا شما میگید برای اینکه خیلی حقتون ضایع نشه، عرض شود که اگر کسی یه جوری اون خطابات قانونیه امام را بگد و اینها، ممکنه با اون ممکنه این بحث درست بشه. اون وقت هم گفتم این را، منتها اون خطابات قانونیه را ما قبول نداشتیم. اگر کسی نظریه خطابات قانونیه بگه، ممکنه بگه بله این حجیت به نحو خطابات قانونیه جعل شده، اصلا بحث این و اون نیست، ممکنه اون رو کسی اینجا بگه، ولی اینم هم مبناش محل اشکال بود، هم در تطبیقش هم ممکنه بگیم خطابات قانونیه به این حد نباشه. حالا این ما قولتون رو یه احتمال موجهی براش درست کردیم دیگه، حالا خیلی هم شما درست. اینم از این مسئله. حالا ببینید ما جنبندیمون تا اینجا اون استصحاب حکم واقعی و حکم ظاهری را به یه مناسبتی در آینده بحث میکنیم، اونا تمام نیست. تقریر دوم و سوم استصحاب اشکال داره، انشاءالله در دو سه مسئله آینده، یکی دو مسئله آینده اونام را مفصل بحث میکنیم. بنابراین جنبندی ما در این مسئله تا اینجا اینطور شد که تقلید همونی که در متن عروه آمده با یه تفصیلی، در تقلید ابتدایی گفتیم لا یجوز التقلید ابتداءا عن المیت، خصوصا در اونجایی که فاصله یه جوری است که علم و دانش فقه دچار یک تحولاتی شده، خصوصا در اینجا. این در تقلید ابتدایی. در تقلید بقایی میگیم که اگر عرض شود که چهار صورت داره بر اساس اونی که گفتیم، اگر نمیداند مخالفت میت و حی، اونجا یجوز البقا، مخیره که باقی باشه یا عدول باشه. اگر میداند مخالفت این دوتا را، در اینجا باید قانون اعلمیت اجرا بکنه. صورت بعدی میشه اونجایی که میت اعلمه در فرض مخالفت، اینجا گفتیم که یجوز البقا تخییره. صورت سوم اینه که حی اعلمه، اینجا گفتیم یتعین العدول الى الحی الاعلم. و صورت چهارم هم اینه که مساوی هستن، اینجا گفتیم یجوز البقا یا عدول. با حالا یک نکته‌ای که در ادامه بهش بپردازیم در مسئله بعد. این جنبندی مطالب ما تو اینجاست. پس در بقا، در تقلید ابتدایی علل اطلاق میگیم نه، خصوصا در اونجایی که علم دچار تحول شده و یا اینکه این شخص جدید اعلمه، خصوصا اینجا. و اما در مسئله دوم که بقا باشه، اونجایی که حالت تساوی باشه یا میت اعلم باشه یا علم مخالفت نباشه، در این سه صورت یجوز البقا. یک صورت لا یجوز، اونجایی که حی اعلم باشه. پس یجوز البقاء على تقلید المیت و یتخیر بین البقاء او العدول فی جمیع الصور الا اذا کان الحی اعلم. اینجوری میشه گفت مگر اینکه حی اعلم باشه که دیگه لا یجوز البقاء. صلی الله علیه و آله.